شنوندگان ارجمند، توجهتون به خبر جلب میکنم و بعد گفتگو میکنیم با جناب کریمیان. شبه هولناک خطر خارجی و خواب و خیالهای داخلی در ایران. مسک ظریف خواسته با ترامپ مذاکره، گفته که اگر تحریم رو برداری ما مذاکره میکنیم. این خبر در دویچه وله اومده بود که رئیس جمهور امریکا هم به اصالت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که در مصاحبه هفته نامه اشپیگل گفته بود در صورت رفع تحریم ها ایران حاضر است مذاکره کند، بلافاصله واکنش نشان داد و گفت نه مرسی. دوستان ارجمند، مهمان گرامی ما جناب کریمیان هستن از لندن. درود بر شما فرستم جناب کریمیان.
درود بسیار بر شما و عرض ادب می کنم خدمت شنوندگان گرامی شما. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
جناب کریمیان، شما این سیاست خارجی رژیم رو دیدین که چه تبعاتی داشته و مطلبی رو شما نوشتین که توجه من به اون جلب شده بود که روند اتفاقاتی که در ایران هستش چه میشه؟ آیا انقلاب یا انتقام خونین میشه؟ به کجا میانجامه؟ شما شرایط در داخل میبینین چه جوریه؟ در خارجم که یک همچین سیاست خارجی داره رژیم الان، این شرایطه، شما این روند رو چگونه میبینین و چه کار باید کرد؟
بله، خیلی ممنون. ببینید، قبل از اینکه این رو از این زاویه باز بکنم، اجازه بدید که مثلا زمینه این مسائلی که الان یا مشکلاتی که مردم باهاش مواجه هستند رو باز بکنیم تا ببینیم که این نکته که انتقامات خون انقلاب در راه و این مختلف سیاست‌های خارجی اروپایی و به ویژه آمریکا و دیگران رو در یک چارچوب ببینیم. بود جمهوری اسلامی از بعد تأسیس هیچ گونه مسئولیت پذیری رو در قبال مسائل و مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده رو نپذیرفته و همیشه به نوعی شونه خالی کرده. شما نگاه کنید، در زمانی که خمینی سر کار اومد و قدرت رو در اختیار گرفت، گفتش که اون تمام وعده‌هایی که من داده بودم همه خدعه بود، دروغی بود. اسمشو گذاشت اسلامی خدعه، که اونهایی که باور اسلامی دارن به این آقای امتیاز بدن، بگن که این سیاست نداره. در روال اون دوره، حالا قطعا شما و شنوندگانتون تا حدی آشنا هستن، اون مسئله اقتصاد رو مطرح کرد که اقتصاد مال خر است و این هم به دلیل این بود که ذخایر ارزی ایران بسیار به اصطلاح فراوان بود. اقتصاد ایران در اون زمان از نظر پشتوانه صنعتی اقتصادی بنیانی داشت، قدرتی داشت که اینها میتونستن روش مانور بدن. بعد رسیدیم به مسئله فرار مرزها که برای اینها نقش اساسی داشت برای پایداری نظامشون، چون این مرزها و این روشنفکرها وقتی که در کشور نباشند، خب خود به خود اینها میتونن جولان بدن. به همین ترتیب میرسیم به زمان جنگ. زمان جنگ رو شما مد نظر داشته باشید که جنگ شد، حمله شد، حالا به هر دلیلی وارد اون قسمت نمیشیم که چه اتفاقی افتاد. این بود که بعد از 2-3 سال از جنگ گذشت، نیروهای عراقی پس رفتن، شکست خوردن، ولی خمینی جنگ رو ادامه داد. دلیلی که جنگ رو ادامه داد این بود که بتونه این مسئله نظامی، کشتار و تصفیه های خونی رو به جا بیاره، انجام بده، که ما کشتار دهه 60 رو داشتیم. کشتار دهه 60 از این نظر مهم است که ما درک بکنیم، من توی یک روند، یک سازمان سیاسی نبود. این بود که خمینی برای قبل بعد از مرگش نظام رو از نظر امنیتی و ایمن کرده باشه، به قول معروف بیمش کرده باشه، که اون نفر بعدی که میاد سر جای این میشینه لازم نباشه که این کارهای جنایتکارانه او رو تکرار بکنه. یعنی در واقع اون انجام میده، اون یکی میاد من نبودم، دیگری بود که پشت من بهتر خواهم بود. در واقع یه هولوکاست سیاسی بود در ایران دهه 60. بعد در اون موقع من منظورم که اینو دارم میگم، توجهش رو جلب میکنم به اون قسمتی که نیروهای امنیتی میزدن میکشتن، از این ور نیروهای مختلف معترضین دست به اسلحه بردن و در این میانه اینها شکست خوردن، نیروهای که جنگ مسلحانه را انتخاب کردن برای مقابله با این نظام. بعد میایم مرحله بعدی که جنگ تموم میشه و این کشتار رو تموم میکنن، ما مرحله بعدی رو داریم که میاد به سلطنت یا این خلافت آقای خامنه ای یا همین شده جمهوری اسلامی یا به قول آقای خاتمی دموکراسی اسلامی رو ما داریم که آقای خامنه ای میاد سره. در اون دوره ما روند مرموزانه و مهندسی شده های بسیاری رو داریم. حالا دیگه رژیم شروع میکنه پشتوانه مردمیش از دست دادن، پایگاه های اجتماعیش رو یکی بعد از دیگری از دست میده، لازم داره که بتونه ترفندهایی رو بکار ببره تا جب و کنترل کنه. تو این زمان اصلاح طلب ها میان روی کار و این موج دوم رو در وجود میان. یعنی در واقع رژیم اپوزیسیون خودش رو از درون خودش انتخاب میکنه که سپاهای اطمینان بشه و بتونه در جریان ها و مشکلات و پیچ هایی که در سر راهش به وجود میاد کسایی رو قرار بده که مردم رو به اون مسیری که اینها میخوان هدایت کنن، حالا به نوعی که سخت‌تر و پیچیده‌تر باشه که افکار ساده عمومی نتونه اونها رو درک کنه، که خوشبختانه مردم درک کردن. من از اون موقع یه مطلبی نوشتم، از همه مردم و روشنفکران خواهش کردم که نگن اصلاح طلب ها، به اینا بگن استمرار طلب ها. یعنی در واقع وجود اینها استمرار نظام رو میخوان، در غیر این صورت با تغییر این نظام ما از اصلاح طلب ها دیگه رنگ و بویی در سیستم سیاسی آینده کشور نخواهیم داشت. خب اینا الان داریم تا اینجا که پیش میریم، یعنی نیروها رو به همین ترتیب شروع کردن سرکوب کردن، ناامید کردن در دوره اصلاحات و ما میرسیم به دوره احمدی نژاد. سنگهای بعدی این نظام که در مقابل مردم میخواسته مثلا سطحایی رو بسازه که جلوی افکار عمومی رو بگیره، نشر افکار عمومی رو بگیره، مردم در مقابل این نظام سفارایی نکنن، انسجام پیدا نکنن یا حرکت‌های مدنی اینها رو مجبور نکنه عقب نشینی بکنن، یکی بعد از دیگری فرو می‌ریزه. ما می‌رسیم به دوران 88، دوران انتخابات ریاست جمهوری. درگیری‌ها و تنش‌ها بالا میره، دو جریان مختلف روی کار میان، یعنی دو فرد، یکی آقای کهروبی و دیگری موسوی، که اینها خودشون از متن این نظام اومده بودن و در چالش‌های و زوایای مختلفی، نه فقط با نظام که زیاد نبود درجهش چون اینها به همون نظام وفادار بودن، ولی هر دوی اینها در مقابل خامنه ای قد علم میکنن و خودشون رو در برابر این ولی فقیه همسوه میبینن و قصد تغییر و تحولاتی رو حالا به نوعی به سمتی که داشتن میخواستن پیش ببرن. اما رژیم با اینها هم نتونست تاب بیاره و اینها رو از صفحه صحنه سیاسی ایران خارج کرد. همین خروج اینها و پس زدن اینها مراحل بعدی این مبارزه رو تغییر میده، مبارزه مردم رو. متاسفانه این شرایط رو نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی بر مردم تحمیل میکنن که نتونند مثلا از روش‌های مدنی و دموکراتیک و خیلی صلح‌دوستانه و خشونت پرهیز بتونن پیش ببرن و به اهداف ملی و انسانی خودشون برسن. اگه یک نظام کمی منطقی بود و درک میکرد که مردم دیگه نمیخوندش، خیلی آروم آروم قدرت رو وامی داد و از صحنه خارج میشد.
اگه اما منطقی به دلیل بود که به اینجا نمیرسید اصلا. بله بفرمایید.
بله من منظورم همینه، اگر بود به اینجا نمیرسیدیم دقیقا. و به همین دلیل که چون اینها اصلا در ماهیتن مستبد هستند و خرافه‌گرا هستند و در واقع اینها نیروهای واپسگرایی هستند که برای باقی ماندن حاضرن هر کاری که بکنن، و اینم درسی بوده که پدر این جمهوری اسلامی به اینها یاد داد که حفظ نظام واجب و اوجباته و باید این رو حفظ کنن. با این به اصطلاح زمینه‌ای که خدمتتون عرض کردم که خیلی سریع و خیلی پیچیده‌تر از این حرف هاست که من گفتم، ولی فقط خواستم زمینه فکرش آماده کنم. ببینید الان تحولات جامعه میخواد شکل بگیره و پیش بره. وقتی که تمام روزنه ها بسته است، دو حرکت مختلف ممکنه پیش بیاد. یکی شورش های کور یا انتقام گیری های مشخصی که ممکنه پیش بده. یه دونه از اینها رو براتون به سال بزنم، نمیدونم یادتون هست یا نه. جریانی بود در رابطه با دراویش گنابادی که اعتراضاتی داشتن، اعتراضات مدنی و حقوقی خودشونو داشتن، نیروهای امنیتی به اونها حمله کردن. بعد در اونجا یک حادثه رخ میده که 3 نفر از نیروهای امنیتی و 2 تا بسیجی ظاهرن کشته میشن. اون یک انتقام گیری بود، یعنی این نبود که ما جمع بشیم نیروهایی رو داشته باشیم منسجم بشن به صورت مشخص و سازماندهی یافته بخوان حرکتی رو بکنن که عناصر وابسته به نظام رو از صحنه خارج بکنن یا نظام رو ضعیف کنن. بعد میایم جلوتر نیروهای دیگه بودن در این همایش های مختلف که میرسیم به دیماه 96. همونجور که دوستان و شنوندگان شما آگاه هستند، در 96 هم دیماه 96 مردم قیام میکنن. قیام ها گسترده بودش، نظام پس میزنه، یه عده ای رو میکشه، عده زیادی رو دستگیر میکنه. این روال دوباره بر اون شکل های مختلف که ما به صورت خیابانی بیایم اعتراضاتمون رو بیان کنیم و نیروهامون رو صحنه آرایی بکنیم، یعنی در واقع نبرد دموکراتیکمون رو به خیابان ها بکشونیم تا نیروهامون رو جذب بکنیم و فشار بیاریم بر نظام حاکم که دست از سرکوب برداره و تسلیم اراده مردم بشه. باز این نیروها ادامه دادن به سرکوب کردن. اما در آبان ماه امسال که شاهدش بودیم، نوع سرکوب ها تغییر میکنه. من معذرت میخوام، یه نکته از ذهنم رفت در رابطه با 88 که میخواستم مطرح کنم. این سرکوب هایی بود که در اون زمان انجام دادن، به صورت فعلی دستگیر میکردن، به کهریزک میبردن، تجاوزات جنسی میکردن که از نظر روحی و جسمی نیروهای معترض رو خورد بکنن و اینها اون اقتدار خودشون رو به تثبیت برسونن. بعد برمیگردم به 96 که خدمتتون گفتم. الان در آبان ماه هستیم که این سرکوب ها شکل گرفته. ببینید، این بار نظام متوجه شده که توانایی به قول معروف جمع کردن ساندیساشو نداره. این تحریم های ترامپ یا تحریم های اقتصادی شدیدی که برش وارد شده، قدرت اقتصادی اینها رو گرفته، توان اقتصادی اینها از بین رفته، نیروهای خود اینها هم الان احساس ناراحتی میکنن و اون توانی که فرض کنی زمانی که خمینی با نیروهای مختلف در حال جنگ مسلحانه بود، اونها را شکست داد، یعنی دارای پایگاه اجتماعی اون زمان، الان دیگه اون رو نداره و درکم کرده که نداره. ببینید سرکوب ها به چه صورت رخ میده. تک تیرانداز ها رو پشت بونا جمع میشن، نیروهایی که شجاعت دارن، رهبران خیابانی. منظورم از رهبران خیابانی این هستش که در بین، در وقتی که تظاهرات و همایش ها یا حرکت های میدانی صورت میگیره، یه سری انسان ها هستن که اینا قدرت رهبری دارن، شجاعت دارن، توانایی دارن بایستن، صحبت کنن، نترسن بیان وسط. اینها ارزششون در همایش ها و عملیات های میدانی بسیار بسیار بالاست. اینها رو این تکتیرانداز ها کنترل میکردن، شناسایی میکردن و وقتی میدیدن که یکی از اینها وارد شده یا تاثیرگذار هست، از راه دور اینها رو با تیر زدن. برای همین ما دیدیم که حدود نزدیک بیش از 1500 کشته دادن این آبان ماه و این بسیار بسیار دردآور بود و خطرناک بود برای جنبش مردمی و حرکت‌های آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه مردم ایران که این چنین از اینها کشتن. این 1500 تن افراد عادی نبودن که فقط تو خیابون راه برن یا بیان یه شعار بدن. اینها کسانی بودن که در میدان مبارزه یا در میدان‌های این همایشی این شجاعت و قدرت رو داشتن که بیان وسط و اینها رو شکار کردن به این صورت. حالا مرحله بعدی که پیش میاد این هست که اگر من یا شما یا هر کسی خودش رو در بین مردم بذاره که گذاشتیم و هممون هم از همونجا صحبت میکنیم، این هست ما اومدیم صحبت کردیم که این رژیم بره نرم، اومدیم باهاش کار بکنیم در قسمت استمرار طلبیشون رو عرض میکنم در دهه 70، یعنی در بین میشه 74 تا 77 که اون جنبش دانشجویی به وجود میاد که خیلی بسیار بزرگ 18 تیر. این کار رو مردم انجام دادن، اومدن مبارزات مدنی کردن پیش نرم. البته دهه 60 هم که دیدی چجور اعدام کردن که هیچ ابایی هم ندارن میاد بگن تو تلویزیون که ما حاضریم 30 تا 40 هزار نفر رو اعدام بکنیم. این آقای شیرازی در تلویزیون گفت که انقلاب رو و اسلام رو ما بیمه کنیم. منظورش نظام هست، نظام حکومتی خودشون که بیمه کنن مردم رو بزنن، بکشند و به وحشت بندازن. الان به همین ترتیب که رسیدیم به این نقطه که امروز هست در این زمان، حالا میخواییم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. قطعا وقتی که بزنن بکشند و من مطمئن هستم که شنوندگان شما هم میدونن از اونهایی که در جریان هستن، میزان سلاح‌های گرم در دست مردم رو به افزایش بود. یعنی در زمان مثلا دهه 60 یا اوایل 70، من یا دیگرانی که در ایران بودیم، این که دسترسی به اسلحه داشته باشیم یا بتونیم مسلح بشیم چیز بسیار بسیار مشکلی. اما الان در حال حاضر تهیه اسلحه در مقایسه با اون زمان تقریبا یه چیز ناچیزی هست، یعنی خیلی راحت‌تر میشه این اسلحه رو تامین کرد. در این شرایط هست که مردم میتونن خودشون رو به این نظر فکری به این نتیجه برسن که صبر کنید ببینم، ما همه کار کردیم، هیچ کار دیگه ما نتونستیم با این رژیم بکنیم، هر کاری کردیم اینها نفهمیدن. اینها تنها چیزی که میفهمن زبان گلوله است. زبان گلوله به این نظر نیست که من یا شما یا دیگری اسلحه دست بگیریم که بخوایم جنگ مسلحانه بکنیم. به این دلیلی که دیگه چیزی نمونده برای آگاه کردن اینها. یعنی در یک شرایط مبارزه به اصطلاح مدنی خشونت پرهیز اینه که من شما و دیگر شنوندگان شما سعی کنیم با مردم صحبت کنیم، سعی کنیم با نیروهای سرکوبگر صحبت بکنیم، اینها رو بهشون بفهمونیم که ببینید این کار شما جنایته، این جنایت رو مرتکب نشید، به مردم برگردید، از تاریخ درس بگیرید. و اینها وقتی که تمام این صحبت‌ها رو شنیدن و هنوز هم دست به کشتار میزنن، این چنین جوانهای مردم رو پرپر میکنن، رو ما میبینیم که دیگه راهی رو باقی نمیذارند که پیش برن. و قطعا با فروپاشی اقتصادی ایران یا جمهوری اسلامی توان این برخوردهاشون کمتر میشه. حالا نیروهای به صدا وفادار خودشون رو به میدان میارن، اینا رو مجبور میکنن دستشون به خون مردم بیشتر آغشته بشه که راه برگشت هم نداشته باشن. خب در این شرایط تکلیف من و شما و دیگرانی که میخواییم در ایران زندگی بکنیم چه خواهد؟ در این شرایط که من و شما و دیگرانی که در ایران و جاهای دیگه هستن به دنبال یک ایران آزاد و دموکرات و عرض کنم خدمت شما سکولار حداقل هستیم که دین و ایدئولوژی رو از نهادهای حکومتی کنار بذاریم، یا در واقع دین رو از سیاست و سیاست رو اینها رو از هم جدا کنیم، رو چه خواهد شد؟ ما که در به دنبال این هستیم که برابری های اجتماعی رو، عدالت اجتماعی رو برقرار کنیم، ما که میخواییم که فرقی بین انسان در واقع کرامت انسانی حاکم باشه رو باید چیکار کنیم؟ این نظام نظامی هستش که تمام این مشکلات رو درک کرده، تمام افرادی که در رأس کار هستند، رهبران رده بالا تا پایین اینها به خوبی آگاه هستند از جنایت های این نظام. خب در این شرایط هست که دیگه من باید از خودم دفاع کنم. یعنی در واقع جنگ مسلحانه که در دهه 60 مطرح بود، این اون ایدئولوژی یا اون تفکر رو دنبالش نداره. در واقع الان این مسلح بودن و در قبال این نظام ایستادگی کردن دفاع مسلحانه هست، نه جنگ مسلحانه. توجه داشته باشید که این اعلام جنگ رو خود جمهوری اسلامی رهبرش اومده داده، آتش به اختیار که این رو عنوان کرده بود. این خب آتش به اختیار همین بلایی که سر ما اومد و سر جاهای دیگه هم اومد که اینها، این بسیجی ها، این نیروهای سرکوبگر میتونن بزنن بکشن، هیچ کس هم نمیتونه به اینا حرفی بزنه. خب این خامنه ای بود و رهبران جمهوری اسلامی هستن که جنگ رو به مردم تحمیل کردن. اونهایی که میگن نه جنگ مسلحانه غلطه، بله جنگ مسلحانه غلطه، ولی دفاع مسلحانه صحیحه. کسی که میاد شما رو بکشه خب باید خود دفاع کنی. این یه اصل طبیعی هست و این داره کم کم جا میفته. پس پدیده‌ای به نام انتقام یا انتقام کشی که عرض کردم نمونهش مثلا فرض کنید اون برخوردی بود که سه تا در واقع بین نیروهای درابیش گنابادی بود که اتفاق افتاد، فکر میکنم حدود 2018 بود یا همون دوران بود. این نشون میداد که این یک انتقام گیری بود، اینا اومدن مردم رو زدند و کشتن، یه نفر حالا نمیدونم کی سوار ماشین شده با یه اتوبوس رفته تو این نیروهای سرکوب کرد، اینا رو با ماشین زده. خب این معلومه یک حادثه آنی بوده، تحت شرایط فشار روانی قرار گرفته و این کار رو انجام داد. ولی وقتی که وارد مرحله بعدی میشیم، مثلا وقتی که در شیراز اون یکی از مزوران رو ترورش میکنن یا میزنن میکشندش، این دیگه از اون شک خارج شده. یعنی دیگه این چیز نبود، فکر کنم حسن ترکان بود که تو شیراز زدنش. خب این در واقع یک حرکتی بوده که از قبل برنامه ریزی شده بود. یعنی یک جمعی به این نتیجه رسیدن که این انسان به اصطلاح مزدور و جنایتکار اگر زنده بمونه این انسانهای بیگناه بیشتری رو میکشه. در واقع دفاعی بود این حرکت، نه یک تهاجم نظامی یا یک حرکت عملیات پور نظامی، بلکه یک دفاع مسلحانه بود تا جان دیگران رو نجات بده. حرکت دوم که به اصطلاح میتونم براتون مثال بزنم، بین اینها اتفاقات زیادی افتاد. همین کشتن عبدالحسین مجری بود. درسته اینو یه عده اومدن عنوان کردن که در استان خوزستان بعضی از این تجزیه طلب ها که مسلح هستن، سازمان های تجزیه طلبی مسلح هستن، ممکنه از این کارا بکنن. این رو اومدن عنوان کردن. ببینید اصلا این مسئله تجزیه طلبی رو باید از ذهنمون پاک بکنیم. به این دلیل میگم اینو باید پاک بکنیم، نه که همچین نیروهایی نیستن. تا زمانی که رژیمی مثل رژیم جمهوری اسلامی هست مردم رو میکشه، بیگناهان رو میکشه و در اونجا نشسته، شما انتظار نداشته باشید که نیروهای مردمی یا نیروهایی که در جاهای مختلف کشور قرار دارن بتونن عکس العمل‌های همسو با هم داشته باشن. من در تهران یا من در تبریز یا من در اصفهان یا شیراز یا انواع مختلف کسانی که امثال من و شما هستند که با این نظام مخالف هستند و خواهان سرنگونی این نظام هستند، میتونیم عکس العمل‌های مختلفی را خودمون نشون بدیم. در حواشی و شهرهای و ناحیه‌های مختلف افتاده کشور، اونها هم تحت مسائل مختلفی هستند، تحت فشارهای فکری مختلف هستند و سازمان‌های دیگر مختلفی هستند که روی ذهن اینها کار میکنند. ما نمیتونیم بیایم بدون اینکه درک بکنیم که چه شرایطی وجود داره هی برچسب بزنیم که اینها مال فلان گروه هستند و یا گروه های دیگه. ولی در مجموع حرکتی که انجام شد در شارگان یک حرکت پیش زمینه شده، برنامه ریزی شده بوده. حرکتی نبوده که یهو از سر ناراحتی و شور فکری به یک جنونی برسنه یک انسان که دست به یک عمل بزنه. یک حرکتی بوده که روش فکر شده، برنامه ریزی شده، به این نتیجه رسیده که باید این فرد رو از صفحه روزگار پاک بکنه تا جان انسان‌های دیگر رو نجات. تفاوت صحبت من سرکار خانم عرفانی در این هست که این دیگه جنگ مسلحانه نیست، این دفاع مسلحانه است. این حرکتی است که جمهوری اسلامی به مردم ایران، این نو سرکوب‌های جدید از سال همون 58 که ما ادامه بدیم تا برسیم به الان که 98 هستش، تقریبا هر سال این سرکوب ها به شکل‌های مختلف تغییر کرده و هر دفعه وحشتناکتر و خشنگتر و وحشیانه‌تر شده. خب این هم بازتابی داره، برخوردهایی رو به وجود میاره، نحوه مبارزه‌ای رو به وجود میاره در مقابل اینها که ما داریم حرکت میکنیم به سمت دفاع مسلحانه. امیدوارم که این توضیحات تا یه حدی کافی بوده. در خدمتتون هستم.
بله، در همون اوایل هم تو که اشاره کردین گروه‌هایی بودن که مبارزه کردن. البته اون هم من فکر میکنم که وقتی که رژیم آخوندی این حاکمیتش مستقر شد، شروع کرد به قل و قمع دیگران، اون گروه‌های مسلحانه سعی کردن که از خودشون بازم دفاع بکنند از انقلابی که اونها بهاشو پرداخته بودن، نه این آخوندهایی که بر سر قدرت الان اومدن و سوار شدن. و الان هم همونجوری که شما گفتین بعد از 40 سال دیگه مردم جورشون به لب رسیده، خیلی‌ها سعی کردن که انتقامشون رو با کشتن خودشون، با آتش زدن خودشون بگیرن از این رژیم، ولی خب دیدن نه، این رژیم اونقدر وقیع هستش که اصلا به خودش نمیاد که داره چه کار میکنه با شهرونداش. و الان خب ما میبینیم که مردم اگر بتونن دستشون برسه به این آخوندها، به جونشون سوء قصد میکنن و شده که اخیراً هم باز یک آخوند رو کشتن، انتقامشون رو اینجوری میگیرن. وقتی که به این صورت باشه دیگه این حالت انفجاری دست میده به این مردم که دیگه از توانشون خارجه که باید چیکار بکنن. وقتی این رژیم با تمام این شرایطی که هست هنوز داره به سرکوب ادامه میده و در سیاست خارجیش هم میبینین که به چه صورت هستش، دیگه کسی براش زیاد ارزشی قائل نیست. اگر امریکا همکاری نمیکنه، اروپا هم الان دیگه مایل نیست که همکاری بکنه یا در برجام بمونه. اونا هم به این نتیجه رسیدن، البته با سقوط این هواپیمای اوکراینی اینها بیشتر متوجه شدن که اشتباه هرچی هی با ایران ادعایی بدن یا به قول خودشون موقع دیالوگ انتقادی میکردن. این رژیم رژیمی نیست که بشه باش یک همچین برخوردی داشته باشه آدم، و متوجه شدن که تروریسم در نهاد این رژیمه، بحرانسازی در نهاد این رژیمه. بدون بحرانسازی و تروریسم نمیتونه کارشو پیش بره، رژیم که بیشترین بودجه رو گذاشت در این راستا. و الان خب علیه خودش بوده. 40 سال کم نیست برای همه ما. خیلی عجیبه که یک همچین رژیمی تونسته 40 سال دوام بیاره. واقعا اسفناکه. و شاید خیلی ها دیگه سعی کنند گروه های تشکیل بدن و دست به عملیات مسلحانه بزنن. واقعا دیگه مردم هیچ کاری نمیتونن بکنن. از اون طرف هم آدم فکر میکنه که اگر بخواد جنگی بشه به چه صورت خواهد بود. این جای نگرانیه. و اپوزیسیون هم هنوز مثل این که بازم به خودشون نیومدن و هر کی داره حرف خودشو میزنه، ساز خودشو میزنه. من یک صحبتی شنیدم از رضا پهلوی که میگفت این که درست نیست که ما همش میگیم این رژیم خیلی بده و نمیخوایم و میگیم آره این همه جنایت کرده، اشاره میکنه به جنایتش، بعدم به این یکی اعتماد نداریم و به اون یکی اعتماد نداریم و این جریان قبول نداریم و اون جریان قبول نداریم. و گفت خب اینجوری که نمیشه که. اگر بخواد این مسئله رو به این صورت نگاه بکنه یا فقط به گذشته مثلا نگاه بکنه که پدر فلانی چیکار کرده، نمیدونم کی چیکار کرده، این که نشود. این شرایط همجوری ادامه پیدا میکنه. به نظر شما باید چیکار کرد؟
ببینید، من اول این نکته که امروز در رابطه با همین انتقام کشی یا انقلاب بود رو، من بین صحبت های شما مطلبی بود، اینو من یه توضیح چند ثانیه بدم. ببینید، تا موقعی که این مسئله به صورت این هستش که من یا دیگری، من وقتی اون خودم رو مثال میگم، من یا هر کس دیگر، کسانی که دست به انتقام میزنن، همونجور که شما به درستی گفتید، از سر ناچاری سر به دیوانگی میزنند و خودکشی میکنند.
لطفاً جناب کریمیان وقت زیاد نداریم، لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید. بله.
اینها در واقع روند انتقام گیری با انقلاب در اینه که انقلاب تصمیم گیرنده یا قیام مردمیه. حرکت های مسلح دفاعی اینها برنامه ریزی میشه. و این من منظورم بود از سیر این انتقام کشی ها ما داریم حرکت میکنیم، میریم به سمت دفاع مسلحانه. یعنی این یه حرکت خودجوش ارگانیک یا طبیعی در بین مردم داره جوش میکنه که بیاد. در رابطه با صحبتهایی که فرمودید، که ببینید یه نکته هست که این رو دوستان توجه داشته باشن، یه مسئله انگلیسی هست که میگه melting pot، یعنی یه ظرفی رو در نظر بگیرید که گذاشتید روی یه دیگی، داغ میشه و یه سری چیزها رو می‌ریزید، آب میشن، با هم قاطی میشن. در رابطه با اپوزیسیون خیلی تصورشون این بود که ما یه همچین ظرفی رو داریم که بریزیم اینها درست بشه. نه، با مخلوط کردن آهن و چوب و چکلات و نمیدونم خود و لوبیا نمیشه یه کاری کرد. موضوع اینه که بستر ائتلاف ملی باید فراهم بشه. این بستر برمیگرده به اینکه درک ما و شعور ما از یک اصول دموکراتیک و انسانی چیست. اینکه وقتی ما میگیم جدای دین و ایدئولوژی رو از نهاد حکومت میخوایم چیست. اینا هستش که من فکر میکنم که اولین شرطی هستش که باید برای یک پیوند یا ائتلاف ملی باید اینها روشن بشه تا مشخص بشه که وقتی که ما میخوایم بگیم اصول دموکراتیک باید در کشور اون حاکم بشه چیست. حالا این صحبت‌های بسیار طولانی تری هست که اینجور که مشخصه اگه بخوایم واردش بشیم وقتمون بسیار کوتاه خواهد بود و نمیتونیم این رو باز بکنیم الان، داریم زمان خیلی کوتاه.
در فرصت دیگر این کار انجام میدیم.
حتما.
به هر حال با سپاس از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و
سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو برای من به وجود آوردید.
روز خوب براتون آرزو میکنم جناب کریمیان، در لندن فعال سیاسی.
سپاسگزارم. بدرود.
روز خوش.